بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 22 تاریخ سه‌شنبه 7/9/1396.
بفرمایید. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تبریک عرض میکنیم مناسبت خجسته امروز را، روز آغاز ولایت، آغاز امامت حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. از خدای بزرگ میطلبیم که ما را از یاران اون حضرت، از مدافعان اون حضرت، از انصار اون حضرت قرار دهد انشاءالله. ما دیروز در محضر شریف دوستان بحثی را مطرح کردیم. به اون بحث تحت عنوان این بود که اگر وضوء واجب دارای غایات متعددی باشد و شخص موقع وضوء گرفتن همه این غایات را قصد کند، سوال این است که آیا امتثال جمیع حاصل می شود یا نه. یعنی من وضوء بگیرم برای نماز ظهر، نماز عصر، طواف واجب، صلات طواف واجب، همه اینا را قصد کنم، بگن بله امتثال حاصل می شه، چون هر کدوم از اینا وضوء می خواست، طهارت می خواست، با یه وضوء غایات متعدد رو در نظر میگیرید امتثال حاصل میشه و بر اساس این به خاطر همه اینها هم به انسان ثواب داده میشه. بعد گفته شد اگر قصد بعضی کرد دون بعضی، نسبت به اونی که قصد کرده امتثال حاصل میشه و ثواب داده میشه، اما این گونه نیست که دیگه با این وضوع نشود واجبات دیگر را به جا آورد، نه، نسبت به اونایی هم که قصد نکرده میتواند انجام بده. تا هاکذا گفتیم اگر احیانا غایات مندوبه ای داشته باشد، آیا یک وضوع برای غایات مندوبه امکان پذیر هست یا نه. گفتیم طوری نیست، غایات مندوبه هم همین حکم را دارد، اگر قصد همه کرده امتثال جمیع حاصل می شود و بر اساس اون پاداش داده می شود، و اگر قصد بعضی کرده باشد نسبت به همون بعض امتثال حاصل می شود و پاداش داده می شود. باز این گونه نیست که نسبت به مواردی که قصد نکرده نتواند انجام بدهد. فرض سوم اونجایی بود که آمیخته ایست از واجب و مستحب، یعنی غایات عرض شود محضر شما به این که هم واجب درش هست و هم مستحب. اینجا هم گفتیم باز مشکلی در کار نیست، عرض شود خدمت شما به این که همین حالت انجام میگیرد. گاهی به قصد غایت واجبه انجام میدهد وضوع را، آیا اگر به قصد غایت واجبه انجام داد اینجا جایز است برای او دخول در غایت مستحبه؟ گفتم اینم اشکال نداره، دلیلش هم اینه که مقدمه اون کار مستحب با گرفتن وضوی برای غایت واجب محقق شده، الان این فرد با وضوست با طهارته، چه اشکال داره فردی که با وضو و با طهارته بتواند در پرتو وضویی که برای غایت واجب داشته بفرمید عمل مندوب و مستحب انجام بده؟ تا اینا حل بود مسئله. مشکلی که پیش آمد و خواهش میکنم امروز هم سروران فاضل ما عنایت بفرمایند، مشکل اینجا بود که آیا این به عنوان یه مشکل مطرحه یا قابل جواب هست. مشکل این بود که اگر قصد غایت مستحبه کرد این فرد، در اینجا این اشکال مطرح شده که آیا این وضو صحیحه، میتواند با این وضو هم غایت واجب را انجام بدهد و هم غایت مستحب. من وضو گرفته بودم برای قرائت قرآن، آیا با این وضو، اولا وضو درسته اگر بخوام هر دو غایت را باش انجام بدم، هم مستحب و هم واجب، و اساسا این وضو درسته یا درست نیست؟ عده ای آمدن حکم به بطلان کردن، گفتن وضویی که شما به قصد انجام مستحب گرفته اید با فرض این که بخواید غایت واجب انجام بدید جور در نمیاد. دوستان چیزی تو ذهنشون هست از بحث دیروز؟ چرا جور در نمیاد؟ چه مشکلی دارد؟ خیلی راحت کردید خودتون تو همین جمله توضیح هم بدید. نه، زدنا تناقض یا تضاد، باز توضیح بفرمایید یعنی چه اجتماع زد؟ فرصتی برای شما پیدا کنید بفرمایید. بازم توضیح بدید. نشد اینا درسته که میفرمایید، ولی اونی که من دنبالش هستم نیست. آفرین. اگر احیانا شما با این وضوی مستحبی بخواید یه امر واجبی را و غایت واجبی را انجام دادید، از باب ملازمه‌ای که فرمایشات شما را داریم توضیح میدیم، از باب ملازمه‌ای که بین ذل مقدمه بفرمایید و مقدمه وجود دارد، اگر ذل مقدمه عنوان وجوب پیدا کن، لا محاله مقدمه هم عنوان وجوب پیدا میکند. بعد شما چگونه میتوانید مقدمه ای که عنوان بفرمایید وجوب پیدا کرده، این مقدمه واجب را در امر عنوان متصف به وصف استحباب کنید؟ بگید وضو وضوی مستحبی برای امر مستحبی. این تقریبا معرکه الآرا شده بود. فرمایش از رتالی هم درسته، فرمایش حاجای ملایی هم درسته که ما خسده لم یقع و ما وقع لم یقصد، تضاد بین واجب و مستحب، به این فرمایشات درست بود، منطقه از اونجا ناشی می شد. حالا چون وقت گذشته و اینا، حالا ایشون برای ما شیر شده، حالا وقتش سوال می کنم، مجالم بهت می دم. باش عرصه بر خدمت شما به این که این اشکال مطرح شده، منطقه دیروز عرض کردیم مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه یه پاسخی دادن، البته پاسخهای متعددی داده شده، امروز من به چند تا از این پاسخها اشاره میکنم و در نهایت یه پاسخ روانی خدمت علمای اعلام عرض میکنم که این همه تکلفات و تشبسات و دعواها تو این پاسخ نیست. پاسخ خیلی رند، روشن، متناسب با عمل ارتکازی متشرعه هست. حالا عرض میکنم مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه دیروز فرمودن، یعنی دیروز عرض کردیم خدمت آقایون، که این اشکال در صورتی لازم میاد که ما بین ذل مقدمه و مقدمه ملازمه شرعی قائل بشیم، یعنی بگیم چون ذل مقدمه وجوب شرعی دارد پس وجوب شرعی داشته باشد. اونجا مشکل پیدا میکردید، تضادی که دوستان مطرح فرمودن تضاد هست بین وجوب و بین استحباب. تضادش هم روشن کردیم دیروز ها، تضادش هم این بود که وجوب عبارت هست از اون امری که عرض شود خدمتتون این که فعلش جنبه الزام داره و ترکش جایز نیست. ترک جایز نیست. و امر استحبابی این است که فعل جنبه الزام نداره و ترکش هم بفرمایید جایزه. یعنی حد به تعبیر روشن‌تر استحباب ترخیص ترک است، اجازه در ترکه. و حال این که حد وجوب بفرمایید اجازه در ترک نیست، اصلا جایز نیست شما ترک کنید یه امر واجب. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، نمیدونم چرا اینطوریه، حالا چاره نیست، نه نمیتونید کارش. ایشون فرمودن در صورتی این اشکال وارد است که ما ملازمه شرعی قائل بشیم، بگیم ذل مقدمه اگر وجوب شرعی داره، مقدمه هم وجوب شرعی دارد، اون موقع بین وجوب و استحباب شما مشکل پیدا نمید. اما اگر ما وجوب شرعی را بین مقدمه و ذل مقدمه از بین بردیم و گفتیم ملازمه شرعی بین مقدمه و ذل مقدمه نیست، بلکه مقدمه لابدیت بفرمایید عقلی دارد نه لزوم شرعی. اگر لابدیت عقلی داشت، یعنی اگر به شما میگن برید پشت بام، خب عقل میگه آه حتما نردمان میخواد، پلکان میخواد، چیزی میخواد که انسان بره پشت بام، همینطور کن علی السطح، برو بالا، این که نمیشود. عقل به ما میگه مقدمه داره. در اینجا هم میگیم اگر شارع مقدس ما فرمود صله نماز بخوان و ما متوجه شدیم که این نماز یه مقدمه ای داره، عقل میگه این مقدمه شو بفرمایید انجام بده. اگر لابدیت عقلیه را ما در مسئله مقدمه قائل شدیم، منافاتی ندارد. عرض شود خدمتتون که ما از یک سو قائل به وجوب عقلی مقدمه باشیم و از سوی دیگر قائل به استحباب، یعنی بین استحباب عرض شود خدمتتون این که و بین لابدیت عقلیه، اون موقع قابل تلاعم، هیچ منافاتی ندارد. جایی مشکل پیدا می شد که مستحب هم از رهگذر شرع بود، وجوب هم از رهگذر شرع بود، این دوتا با هم تضاد پیدا می کردن و مشکل بود. اما اگر احیانا وجوب از رهگذر عقل باشد و استحباب هم یه امری باشد از ناحیه شارع، اون مشکلی در اینجا پیش نمی آید. این راه اول بود که دیروز عرض کردیم. گفتیم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ایشون راه دیگری را پیشنهاد میدن، و اون راهی که ایشون پیشنهاد میدن این است که میفرمان اشکال تضاد بین وجوب و استحباب عرض شود خدمتون می که و این که نمیشود اگر ما وضو را به نیت مندوب انجام دادیم بتونیم غایت واجب را هم با اون انجام بدیم، در صورتی است که ما قائل به وجوب مطلق مقدمه باشیم، نه وجوب مقدمه موصله. اگر ما قائل به وجوب مقدمه موصله شدیم، اون موقع هیچ منافاتی بین این ندارد که از یک طرف وجوب باشد و از طرف دیگر بفرمایید استحباب باشد. چرا؟ چون این وضوعی که من الان گرفتم در اینجا از باب مقدمه موصله من نگرفتم، یه وضوع من گرفتم، بنابراین جای مشکل پیدا می شود که بفرمایید مقدمه ما مقدمه موصله. یعنی اگر ما ببخشید جای مشکل پیدا می شود که ما مطلق مقدمه را در نظر بگیریم، اما اگر مقدمه را صرفاً به عنوان مقدمه بفرمایید موصله در نظر گرفتیم، اینجا مقدمه موصله در کار نیست، من به عنوان مقدمه موصله نیست، به عنوان مطلق وجوب مقدمه توجه فرمایید. اگر این شد، اونجا عرض شود خدمت شما این که خیلی اذیت میکنیم، چاره نیست. پس بنابراین اشکال مربوط به جایی است که ما قائل به وجوب مطلق مقدمه باشیم، چه موصله و چه غیر موصله. اما اگر بنا گذاشتیم که واجب از مقدمه، مطلق مقدمه نیست، بلکه مقدمه است که به قصد توسل به ذل مقدمه انجام بگیرد، اونجا مقدمه جنبه بفرمایید اونجا مقدمه جنبه وجوب پیدا می کند، مقدمه موصله جنبه وجوب پیدا می کند. اونگونه که جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه صحه گذاشتن بر این، بنابراین ما در مثال خودمون شخص متوضی یعنی اون آقایی که وضو میگیرد قصد نکرده توسل به واجب را، قصد توسل به واجب را نکرده. اونی که اینجا قصد کرده، قصد چه کرده بفرمایید؟ نه قصد چه کرده؟ قصد مستحب کرده اینجا، طاهر باشد به تعبیر جناب عالی. و چون عرض شود خدمت شما واجب او این شکلیست، حسه خاصیست که جنبه وجوب پیدا می کند، نه هر چیزی جنبه وجوب پیدا می کند. در این صورت عرض شود بین وجوب و بین استحباب مشکلی پیش نمیاد، یعنی وجوب مقدمه موصله، اینجا مقدمه موصله را این آقا در نظر نگرفته است. بنابراین مانعی نیست که ما این حکم را داشته باشیم. اینم راه حل دومی است که جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودند، و خلاصه فرمایش ایشون این است که اگر وضو مقدمه برای واجب باشد متصف به وجوب می شود، اما عرض شود خدمت شما به این که مقدمه برای واجب نباشد متصف برای وجوب نمی شود، و در نتیجه جمع بین وجوب و استحباب در ما نحن فی ممکنه. سید رضوان خدا بر او باد، سید از راه دیگری وارد شده. فرمایش سید رو خوب گوش بدید، در این حال که فرمایش سید زیر سوال رفته و مورد اشکال قرار گرفته، اما در این حال عده‌ای قبول کردن فرمایش سید را و عده‌ای هم فرمودن که نه آقا اصلا نیاز به این تکلفات نیست. که منم عرض میکنم حرف هم حرف درستی است، و قبلا هم ما این مسئله را گفتیم. تعجب میکنم در اینجا چرا به این صورت مطرح شده. سید دقت بفرمایید، مرحوم سید از این اشکال جواب داده به این که ما نهر فیه با، یعنی اونجایی که فرد وضو میگیرد به عنوان وضوی استحبابی و بعد با این وضوی استحبابی میخواد هم غایت استحبابی انجام بدهد و هم غایت بفرمایید وجوبی انجام بدهد. فرمودن ما نحن فیه ما مندرج تحت کبرای اجتماع امر و نهی فی شیء واحد. شما را ببرم تو اصول، یه بحثی هم مرحوم آخوند مطرح کرده هم دیگران مطرح کردن که آیا اجتماع امر و نهی جایزی یا اجتماع امر و نهی جایزی، یا تو نست این بحث؟ یکی از راه‌های برون رفت برای جواز اجتماع امر و نهی این بود که میگن جهت‌ها اگر مختلف باشد اجتماع امر و نهی اشکال ندارد. مثالی که اونجا برای ما و شما می‌زدن این بود که صلات در دار غصبی از باب اجتماع امر و نهی است، صلات در دار غصبی. ولی اونجا عده‌ای آمده بودن گفته بودن چون جهت مختلفه، امر متعلقش صلات و نهی متعلقش بفرمایید غصب، منتها این دو در یک جا جمع شدن. الان این آقا در دار بفرمایید غصبی میخواهد نماز بخواند، چون در دار غصبی میخواد نماز بخواند، امر و نهی در یک جا اجتماع کردن. یعنی کون در دار غصبی شخص مسلی در دار غصبی که میخواد نماز بخواند، این هم متعلق امر قرار گرفته، یعنی عرض شود خدمتون وجوب، و هم متعلق نهی قرار گرفته، یعنی چی آقا؟ حرمت. آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا نه؟ اینجا عده‌ای میگفتن بله اشکال ندارد، این آقا به اعتبار اینکه نماز میخواند به وظیفش عمل میکند، به اعتبار اینکه در دار بفرمایید غصبی هست و متعلق نهی قرار گرفته بفرمایید گناه کرده، این آقا فردای قیامت دو معامله باش میکنند. معامله اول میگن آفرین که نماز خوندی، پاداش بش بدید. معامله دومی که با این آدم میکنن این است که چرا بفرمایید جایی را غصب کرده ای؟ عرض شود خدمتون، میگیم به چه دلیل این جایز است؟ سید میگه اونجا چیکار کردید شما؟ اونجا گفتید چون جهتها مختلفه، لجهت صلات این امر دارد، جهت غصب بفرمایید نهی دارد، چون جهتها مختلفه، جهت امر و وجوب به صلات برمیگردد، جهت نهی و حرمت به غصب برمیگردد. درسته که حالا در مکان واحد جمع شدن این دوتا، ولی چون جهت ها مختلف و متفاوته بنابراین مشکلی در این جهت نیست و می شود انجام داد. خب ما میگیم سید اونجا را چگونه در ما نحنفی پیاده می کنید؟ ایشون می فرمایند که ما در اون اینجا هم همین کار می کنیم. چکار می کنیم ایو الفضلاء المعاصرین؟ چکار می کنیم؟ بفرمایید. میگیم از بابی که این وضوع مقدمه برای مستحب است، این یه جهت حالت بفرمایید استحباب دارن، و چون مقدمه برای بفرمایید واجب است، پس بفرمایید عنوان وجوب پیدا میکنن. پس مستحب به اعتبار مقدمیت برای امر مستحب، وجوب برای مقدمیت به عنوان مقدمیت برای امر واجب. ما همونطور که اونجا صلات را یه جهت بش دادیم، غصب را جهت دیگری بش دادیم، اینجا هم مقدمیت برای مستحب و مقدمیت برای واجب دو جهت مختلف می شوند و این دو جهت در نتیجه مشکل ما را حل می کنند. پاسخی که نه، یعنی شما با ید و بیضاء موسی آمده اید، زورت بیشتر از این آیون نیست، نه این مشکل نیست، انشاءالله خدای نه اینم مشکلش نیست، درست شد؟ شاهد باشید آجا. نه اونجا و اینجا بفرمایید کجا؟ صلات در دار غصبی. خب بفرمایید. منتها در مقام عمل چه اتفاقی می افتد؟ اینو شل میگید کمی. ما همونجا بحثمونه، اتفاقا ما همونجا بحثمونه که با این وضوی مستحبی که گرفته برای قرائت قرآن به تعبیر حضرت عالی، اگر با همین وضو میخواد نماز واجب بخونه، شماها به ما اشکال میکنید. اشکالتون این است که اگر این عنوان برای نماز واجب پیدا کرد، این وضو جنبه وجوب پیدا میکنه. چطوری چیزی که جنبه وجوب پیدا میکنه به عنوان یه امر مستحب تلقی میکنید؟ لذا ما قصده لم یقع، قصد شما امر مستحبی بود که واقع نشد، و ما وقع لم یقصد. توجه فرمودید؟ حالا پاسخ دیگری دادن به سید، اجازه بفرمایید من عرض. پاسخی که به سید دادن این است که فرضاً ما بحث اجتماع امر و نهی را تلقی به قبول کنیم. خواهش میکنم کمی دقت کنید، اما اون در جایی است که ترکیب ما ترکیب انضمامی است و حیثیت تقییدیه است. در ما نحن فی ترکیب انضمامی نیست. اینطور نیست که یه صلات داریم یه دار غصبی داریم. این شیء واحد در اینجا داریم، امر واحد ما در اینجا داریم، دو چیز ما نداریم، یه امر واحده. اونجا دو چیز ما داشتیم، صلات داشتیم، غصب داشتیم. ترکیب در اونجا ترکیب انضمامی بود، یعنی دو چیز به هم ضمیمه شده بود و قیدن جنبه تقلیدی داشت، صلات مقیده در دار غصبی، در صورتی که در ما نحن فی که بحث عرض شود وضو هست و امثال ذلک، این شکلی نیست. وضو امر واحدیست که این امر واحد مقدمیت داره برای واجب و مقدمیت دارد برای بفرمایید مستحب. شی واحده، نه دو چیزه که دو حیث براش درست کنید، حیثیت تقییدیه بگید از این جهت چنین است از اون جهت چنان است. و این عرشبت خدمت شما دو حکمی که در اینجا هست بر شیء واحد وارد شده، یعنی بر این وضوع واحد میخواهید هم مستحب را وارد کنید و هم واجب را. اونجا شیء واحد نبود، بفرمایید اونجا امر رفته بود سراغ صلات و نهی رفته بود سراغ. اینجا نه، یه وضو شما بیشتر نداره، این وضو هم متصف به وصف بفرمایید مستحب میخواید بکنید و هم این وضو را متصف به وصف وجوب بکنید. بنابراین اصل فرمایش شما در بحث اجتماع امر و نهی هم اگر درست باشد و به اون اعتبار بتویم درست کنیم، در باب حیثیات تقییدی است، اونجایی که ترکیب انضمامی است. اما در جایی که شیء واحد دو چیز برش تعلق گرفته، اونجا دیگه شما نمیتونید بگید شیء واحد را ما هم حیثیت وجوب، همون تضادی که مطرح میکنن در شیء واحد تحقق پیدا میکنه و عملا درست نیست. هر چند خدمت شما بگید که توضیحش هم اینه که مثالی که بعضی از بزرگان زدن، این مثال جالبی است. گفتن مثل این که مولا به ما میگوید که اکرم آل من، این درست، و بعدم میگه لا تکرم الفساق، اینم درست. این دوتا عنوان اگر بر زید عالم منطبق شد، آیا دو چیزه یا یک چیزه؟ زید واحد، بله؟ زید، این زید عالم است، این زید فاسق است. مولا هم به ما گفته اکرم العالم، از اون معنی هم گفته لا تکرم الفساق، و متاسفانه این زید عالم شد چی؟ فاسق. اینجا ما دو عنوان داریم یا یک عنوان داریم؟ زیده، یعنی این امر خورده رو زید، نهی هم خورده رو زید. اینجا نمیشود اجتماع امر و نهی، یعنی بالاخره یا ما باید جنبه وجوب اکرام را بگیریم یا جنبه حرمت اکرام را بگیریم. تو این وسط نمیشود این شکلی عمل کرد. این هم تا اینجای مطلب. عرض شود خدمت شما به این که بفرمایید آمری چیه؟ نفهمیدیم. روستای آمری داریم ولی این اجتماع آمری نداریم. دار غصبی و صلات ترکیب انضمامی است، ترکیب انضمامی است. این فاسق غیر از این فرد نیست، عالم هم غیر از این نیست، دو چیز نیستن. حیثیت تعلیلیه است به تعبیر روشن‌تر، اونجا حیثیت تقییدیه صلات مقید به چه شده؟ اینجا نه، اینجا همین عالم، همین زیده، منتها از باب این که عالم است ام دارد، همین زیدم از باب این که فاسق است، کسی دیگری نیست. اونجا دو چیز واقعا ما داریم، دار غصبی، سخت ساختمان و تشکیلات و امثال زاله. آیا در اینجا فاسق غیر از این زید است؟ عالم غیر از این زید است؟ نه نه، اجازه بفرمایید. نه نه، بفرمایید. اونجا دو چیز ما داریم، حیثیت تقییدی است، ترکیب انضمامی است، و می شود چون حیثیت ها مختلفه به این اعتبار بگیم این با اعتبار، ولی اینجا به فاسق نگاه میکنیم زید است، به عالم نگاه میکنیم زید است، چیزی غیر از این نیست. حالا راه های دیگری داره که من اون راه های دیگه هم خدمتون عرض میکنم. یکی از جواب هایی که دادن که نسبتا جواب بدی نیست، که وقتم رو به اتمامه، ولی اجمالش بگم، تفصیلش بماند برای شنبه انشاءالله. اجمالش اینه که در صورت این اشکال پیش میاد که ما ذات الاستحباب را در نظر بگیریم، میگیم ذات الاستحباب چیه؟ میگن هر شبت خدمت شما ببخشید، حد استحباب را در نظر بگیریم، نه ذات استحباب. میگیم حد استحباب چیه؟ حد میگن تعریف داره، استحباب عبارت از چه هستا؟ رجحان فعل. بفرمایید. ما ترخیص ترک، این اگر گرفتیم با وجوب سازگاری ندارد، چون وجوب جنبه الزامی دارد و نفی از بفرمایید ترک است. اما اگر کسی گفت ما مقصودمون از استحباب حد نیست که ترخیص در ترک را درش در نظر بگیریم، بلکه مقصود از استحباب صرف امر راجح بودن است، یعنی موقعی که بنده وضو میگیرم برای قرائت قرآن، نه از باب این وضو میگیرم که ترخیص در ترک دارم، بلکه از باب این وضو میگیرم که این فعل جنبه بفرمایید رجحانیت و خوشبختانه این رجحانیت در وجوب هم بفرمایید. پس در نتیجه استحباب مندک می شود در وجوب، و چون مندک در وجوب می شود، عملا دو چیز نیست که ما شما بگیم با هم دعوا داره. قدر جامعه دیگه خیلی ماشاءالله بلبل زمون شده. قدر جامعه بین وجوب و استحباب اون جنبه رجحانی بودنش دارد، هم در وجوب رجحان وجود دارد و هم در استحباب. استحباب مندک که در وجوب می شود، و در نتیجه ما دو چیز اینجا انجام نمیدیم. اگر ما از استحباب اون حد خاص خودش رو معنا کردیم، تقابل درست کردیم بین وجوب و بین استحباب، وجوب اون چیزی است که ترک اون جایز نیست، استحباب آن است که ترک اون بفرمایید جایز، اگه این تقابل درست کردید بله. ولی اگر گفتید من این وضو که میگیرم به خاطر رجحانشه، این رجحان در دل وجوب هم وجود داره، اگر در دل اون وجود داره، بنابراین دعوایی پیش نمیاد. بنده وضوی مستحبی میگیرم، باش واجب انجام میدم، مستحب انجام میدم. این حرفا چیه؟ مرحوم آیت الله سبزواری، دیگه تمام کنم پرونده را، مرحوم آیت الله سبزواری میگه من تعجب میکنم این آقایون چرا خودشون اینقدر به تکلف انداختن. برو سیره متشرعه را نگاه کن، اصلا کسی تردید میکنه در این؟ صبح کسی از خونه پا میشه وضو میگیره، بعدم میاد درس، بعدم میره حرم، هم وضوش با استحباب و امر مستحبی نسبت به درس انجام شده، صفحه قرائت قرآنی هم میکنه، بعدم نماز ظهر عصر هم اگه وضو داره وضو نداره چی بخشید، اگر همین وضوش باقی مونده با همین وضو هم نماز ظهر عصر. میگه این امر ارتکازی بین متشرع است، این که حالا اگر به نیت استحباب وضو گرفت آسمون به زمین میاد. مرحوم اسد عبدالعلی سبزواری خیلی شخصیت بزرگی هستن، کتاب مهذبشون در فقه، ایشون میگه آقا این حرفا موقعی که ما وارد مغالطات بکنیم این بحثا را، از مسیر اصلی خارج میشیم. امر ارتکازی بین متشرع این است که با وضوی مستحب میشود هم مستحب انجام داد هم واجب انجام داد. و صلی الله علی سیدنا پس دو تا راه حل پیدا کرد، یک اندکاک الاستحباب فی الوجوب، یکی هم میگه در ارتکاز متشرع تفاوتی بین اینا. این تا آخر درست شده نه؟